ساعت 22 به وقت ایران. شما شنونده این مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. روز چهارشنبه است، 23 فروردین ماه 1402. من رویا ملکی درود میگم به شما که همراه و شنونده رادیو فردا هستید و میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو با آخرین اخبار و گزارش ها. پیش از هر چیز به وعده هر ساعت از شما دعوت میکنم شنونده خبرها باشید همراه با رضا جمالی.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. همزمان با انتشار اخبار متعدد از برخورد و درگیری ماموران حراست دانشگاه‌ها با دانشجویان دختر بر سر حجاب اجباری، رئیس نهاد نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه‌ها نیز زبان به تهدید دانشجویان گشود. مصطفی رستمی روز چهارشنبه گفت که مقرر شده برخی افراد که از حجاب اجباری پیروی نمی‌کنند مدیریت شده و با آنها برخورد والدانه صورت گیرد و در صورت تکرار رفتارهای هنجارشکنانه شیوهی دیگر در برخورد با آنها گرفته شود. مسئولان جمهوری اسلامی پوشش مورد نظر خود را که حجاب اجباری است هنجار توصیف می‌کنند و حق آزادی پوشش شهروندان را هنجارشکنی می‌خوانند. در همین حال شوراهای صنفی دانشجویان کشور هم روز سه‌شنبه در اطلاعیه‌ای از تعلیق و اخراج 435 دانشجو در پی اعتراضات اخیر در سراسر کشور خبر داد. در این اطلاعیه روندهایی که منجر به اخراج یا تعلیق دانشجویان شده را غیرقانونی، فرمایشی و امنیتی توصیف کردند. جنبش دانشجوی ایران سال گذشته همزمان با آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی که در شهریور ماه سال گذشته آغاز شد، بار دیگر جانی تازه گرفت. بر اساس گزارش نهادهای مدافع حقوق بشر، صدها دانشجو در 7 ماه گذشته بازداشت شدند. علی یونسی و امیر حسین مرادی، دو دانشجوی نخبه زندانی، در پیامی صوتی از زندان اوین به مناسبت 3 سال روز بازداشتشان میگویند آرزوی جز آزادی ایران ندارند. آنها در این پیام صوتی روزهای اول پس از بازداشت خود را سخت توصیف کردند، اما میگویند دیوارهای سنگی زندان اوین میزبان انسانهای عاشقی است که برای آزادی ایران به استقبال سختی ها رفتند. علی یونسی و امیر حسین مرادی دو دانشجوی نخبه هستند که بهار سال 99 بازداشت شدند و در دادگاه انقلاب هر یک به 16 سال زندان محکوم شدند که 10 سال آن قابل اجراست. درهای سفارتخانه ایران در عربستان سعودی روز چهارشنبه پس از 7 سال بازگشایی شد. این بازگشایی بر اساس توافق جدید ایران و عربستان برای برقراری دوباره روابط و همزمان با ورود هیئت ایرانی به ریاض صورت گرفت. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در این زمینه گفت که به منظور از سرگیری روابط رسمی و فعالیت‌های کنسولی در ریاض و جده، هیئت فنی ایران ظهر چهارشنبه وارد ریاض شده است. او همچنین گفت که هیئت ایرانی اقدامات لازم را برای انجام فعالیت‌های دائم ایران نزد سازمان همکاری‌های اسلامی انجام خواهد داد. در پی حمله نیروهای تندرو و اصولگرا به سفارت عربستان در تهران و تلاش برای آتش زدن کنسولگری سعودی در مشهد، ریاض در دی ماه سال 1394 رابطه خود را با ایران قطع کرد. در حالی که برخی حقوق کارمندان دولت در سال جاری تنها 20% و برای حقوق کارگران فقط 27% افزایش یافته، آمارها نشان می‌دهد که قیمت برخی اقلام غذایی در 3 هفته ابتدایی سال جاری 40% رشد داشتند. مشاهدات میدانی خبرگزاری ایلنا نشان می‌دهد که به رغم قول دولت ابراهیم رئیسی برای حفظ حداکثر قیمت مرغ در 63 هزار تومان، این کالا 40% افزایش قیمت داشته و به 84 هزار تومان رسیده است. مرکز آمار ایران به رغم گذشت 3 هفته از فروردین حتی آمار تورم اسفند سال گذشته را منتشر نکرده، اما آمارهای بهمن ماه بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم اسفند ماه نسبت به ماه مشابه 1400 رکوردی تاریخی زده و به 64% رسیده است.
سپاس از رضا جمالی برای بازگویی آخرین اخبار ایران و جهان. اما آنچه در این مجله شبانگاهی خواهید شنید: پرونده باز برای مسمومیت‌های زنجیره‌ای دختران در ایران. مقامات قضایی می‌گویند چند تن را بازداشت کردند، اما علل و عوامل اصلی را گزارش ندادند.
نه چینی‌ها نه روس‌ها به جمهوری اسلامی به چشم یک متحد استراتژیک نگاه نمی‌کنند.
مقامات غزه میگویند چند رن را بازداشت کردند. پرونده باز برای مسمومیت‌های زنجیره‌ای دختران در ایران. علل و عوامل اصلی این گزارش مشخص نیست.
کلیت قدرت چندان تمایلی بر برخورد جدی با عاملان این جنایت نداره.
و حمله خبرگزاری فارس به اظهارات پدر کیان پیرفلک. برای شنیدن این گزارش‌ها همراه رادیو فردا بمانید. شرکت سینوپک چین قرارداد توسعه بخش قطری میدان پارس جنوبی مشترک با ایران را امضا کرد. با این قرارداد که روز چهارشنبه 23 فروردین ماه امضا شده، سهم این شرکت چین در توسعه بخش قطری پارس جنوبی 5% خواهد بود. در گفتگو با بهزاد احمدی نیا، کارشناس حوزه نفت و انرژی، از او درباره اهمیت این قرارداد پرسیدم.
این پروژه‌ای که حالا چینی‌ها هم آمدن سینوپکشون اومده فعلا درش سهم گرفته، این پروژه شاید بشه گفت بزرگترین پروژه انرژی جهان در سال 2023 خواهد بود. احتمال بسیار زیاد هم به لحاظ رقم قراردادی که هست، هم به لحاظ مقدار برداشتی که قراره انجام بشه، و هم از نظر تعداد شرکت‌های بین‌المللی که حضور دارن، قطر با استفاده از موقعیت جنگ اوکراین، با استفاده از فرصتی که قطع شدن گاز روسیه برای در اروپا ایجاد کردش، طرح توسعه برای گنبد شمالی رو تعریف کرد و طرح بزرگترین تأسیسات مایع سازی گاز خاورمیانه رو راه اندازی کرد و در این مسیر هم بزرگترین شرکت‌های جهان با بالاترین تکنولوژی‌ها وارد شدن. اکسون موبیل آمریکا، شورون، شل، توتال، اینی حتی زمزمه‌اش بودش که حضور پیدا کنه و حالا سینوپک هم اومده 5% از سهام اصلاً یک بخشی از این میدان رو خریده، یعنی یک بخشی از سهام اون شرکت ملی انرژی قطر رو خریده که خب شامل این پروژه هم میشه. برای همین هم پروژه بسیار مهمه و چینی ها براشون بسیار مهمه که در جایی که تأمین کننده آینده انرژی اروپا خواهد بود سرمایه گذاری داشته باشن، چون قطر داره با استرالیا و با آمریکا رقابت میکنه در حوزه تولید الانجی و صادرات الانجی. خب قطر داره خیلی از مسائلی که داره انجام میده بزرگترین هان و اولین ها هستش در دنیا. چینی ها هم حالا اومدن علارغم این که میتونستن در پارس جنوبی بی رقیب بیان حضور پیدا بکنن، رفتن در قطر سهم خریدن و سرمایه گذاری کردن.
آقای احمدی نیا، اشاره کردین که احتمالاً این بزرگترین پروژه ال‌ان‌جی جهان در سال 2023 خواهد بود. جای ایران کجاست با توجه به این که این میدان گازی که قرار قطر از اون برداشت داشته باشه میدان مشترکی است با ایران؟
اون چی که قطری ها از این میدان گازی برداشت کردن چندین برابر اون چیزیه که ایران برداشت کرده، به چند دلیل. یکی این که خب درجه اول نوع ساخت و شکل این میدان پارس جنوبی به شکلی هستش که بخش بیشترش در آبهای قطره و به خشکی متصله و شیب میدان هم به سمت قطر هستش، بنابراین بیشتر ذخایر به سمت قطر سرازیر شده. این یک مسئله است، ولی مسئله مهمتر از اون اینه که قطر خودش رو با دنیا در جنگ قرار نداده، تکنولوژی جهان رو ازش استفاده میکنه، بالاترین تکنولوژی های جهان در اختیارشه و میان شرکت ها سرمایه گذاری میکنن. کشوری که ثبات داره، چون ثبات سیاسی اقتصادی داره، با وجودی که یکی از کشورهای تندروی اسلامیه، میدونیم که با طالبان ارتباطات نزدیک داره، میدونیم با القاعده ارتباطات نزدیک داشت، ولی هیچ وقت با دنیا سر جنگ نداره. خود جمهوری اسلامی این وضعیت رو برای خودش درست کرده. خب چینی ها سهم بسیار بزرگتری در فاز 11 پارس جنوبی داشتن، 40% CMPC سهم داشتش در فاز 11 پارس جنوبی، اما حاضر نشد قرارداد امضا شدهش رو اجرا بکنه. یعنی وقتی که علی خامنه ای گفت ما مذاکره نمی کنیم، جنگ هم نمی شود، و دولت ترامپ تحریم ها رو برگردوند روی جمهوری اسلامی، نه تنها توتال فرانسه از قرارداد خارج شد که چینی ها هم 2 سال ایران رو سر دوندن و بعد اعلام کردن که ما حاضر نیستیم در این قرارداد شرکت بکنیم و قرارداد امضا شدهشون رو باطل کردن. میادین دیگه ای هم در اختیار چینی ها بوده در ایران، در غرب ایران، میادین مشترک نفتی با عراق که چینی ها به دلیل کارشکنی اصلا اخراج شدن از این میادین. یعنی ما چنین سوابقی رو هم داریم. نه چینی ها نه روس ها به جمهوری اسلامی به چشم یک متحد استراتژیک نگاه نمی کنن، به چشم یک گاو شیرده نگاه می کنن که در این حال میتونن به عنوان اهرمی علیه غرب هم ازش استفاده بکنن. اما در رابطه با همسایگان ایران مثل عراق، امارات، قطر، عربستان چنین چیزی نیست. میرن با اونها به صورت جدی وارد قرارداد و تعامل میشن و خب میدونیم ایران از سال پیش وارد کننده انرژی شد، در تأمین انرژی داخل ایران درمانده جمهوری اسلامی، در تأمین گاز داخل ایران درمانده جمهوری اسلامی و امسال بحران بسیار جدی تری رو پیش رو داره. ضمن اینکه ما الان چند ماه هستش که دوباره وارد کننده بنزین و گازوئیل شدیم، هم از طریق بندر چابهار هم از طریق خط آهن از روسیه بنزین و گازوئیل داره ایران وارد میکنه. بیش از $1 میلیارد پیش بینی شده برای وارد کردن بنزین و گازوئیل، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی به خاطر ناتوانی در تامین سرمایه و تکنولوژی مورد نیاز در صنعت نفت و گاز از تامین انرژی داخل ایران درمانده. حالا چه برسه به معادلات بین المللی که دیگه در اونجا ما اصلا نقش و حضوری نداریم.
تحلیل بهزاد احمد نیا رو شنیدید، کارشناس حوزه نفت و انرژی، از اهمیت قرارداد گازی میان قطر و چین. نزدیک به 5 ماه از مسمومیت دانش آموزان دختر در مدارس ایران می‌گذرد، روندی که همچنان هم ادامه دارد، ولی تا کنون اطلاع رسانی دقیق از پیگیری و بررسی‌های نهادهای امنیتی قضایی جمهوری اسلامی صورت نگرفته. سخنگوی قوه قضاییه اصرار داره مسمومیت‌ها رو بدحالی بنامه و کار افرادی که به گفته اونها معاند هستند. قوه قضاییه از بازداشت چند تن در نقاط مختلف ایران خبر داده، اما بی نام و نشان. در گفتگو با مشتبه نجفی، تحلیلگر سیاسی مقام فرانسه، این پرسش رو مطرح کردم که چرا زمانی که مردم و خانواده دانش آموزان منتظرن عاملان اصلی و تعلق فکری و سیاسی اونها رو مشخص بکنند، حکومت تعلل میکنه.
به اعتقاد من مردم در مورد سوء ظن نسبت به حرکت حاکمیت در عدم شناسایی و مجازات عاملان این حملات شیمیایی حق دارند. این میتونه پیش‌فرضی رو تقویت بکنه مبتنی بر اینکه جمهوری اسلامی در یک جنگ فرسایشی علیه مردم قرار داره و موقعی که جمهوری اسلامی صحبت می‌کنیم باید اون لایه‌های متکثره در ساخت قدرت هم در نظر بگیریم. میتواند بخش‌هایی از قدرت موافق چنین اقداماتی نباشه، اما به هر صورت بخش‌هایی از قدرت در نهادهای امنیتی این پیشور وجود داره که سازماندهی این کار هستن، یا این پیشور وجود داره که کلیت قدرت چندان تمایلی بر برخورد جدی با عاملان این جنایت و این اقدامات نداره، از این منظر که تمایلی به بالا بردن تنش در سطح قدرت نداره. اما پیشفرضی که اینجا وجود داره و به اعتقاد من در افکار عمومی هم قوی هستش، مبنی بر اینه که جمهوری اسلامی برای خونسا کردن اون مبارزه‌ای که تحت عنوان جنبش زن زندگی آزادی شروع شده و تداوم پیدا کرده، تعمیق شده، یک جنگ چند لایه رو طراحی کرده. از یک طرف یک نوع آپارتایدی علیه حقوق زنان اعمال میکنه از طریق جریمه‌های غیرقانونی علیه شهروندان کشور، از یک طرف با احضار فعالان مدنی، با تعلیق دانشجویان، با فشار به مدافعان حقوق زن تلاش میکنه که اینها رو همچنان در اون وضعیت امنیتی قرار بده، و از یه طرف هم با اقداماتی از این دست تلاش میکنه که یک نوع رعب و وحشت در جامعه ایجاد بکنه و سعی بکند که مسائل اصلی که مطرح شدن در جنبش زن زندگی آزادی رو لاپوشانی بکنه یا به حاشیه ببره. استنباط هم اینه که حداقل بخش‌هایی از قدرت در این برنامه مشارکت دارن، و الا چنانچه جمهوری اسلامی میتواند خیلی راحت فعالان مدنی رو شناسایی بکنه، خیلی راحت به قول خودش تسلط داره بر اوضاع، این که عاملان جنایت رو سعی نکرده است که شناسایی و محاکمه بکنه و صرفا در حد گزاره‌های خیلی دم دستی مطرح کرده، این سوء ظنی که در افکار عمومی وجود داره رو تقویت بکنه و به اعتقاد من خیلی بیراه هم نیست.
آقای نجفی، پیش‌فرض رو بر این گذاشتید که حکومت یک جنگ چند لایه رو با مردم آغاز کرده. در شرایط فعلی که مردم هم اعتراضات خودشون رو علنی کردن، به خصوص زنان، این جنگ برای نظام چه هزینه‌ای داره؟
برای کشور هزینه سنگینی تحمیل میکنه، چون نظامی که به یکسانسازی تمایل داره با یک جامعه‌ای که میخواد تکثرش رو به رسمیت بشناسه در افتاده. یعنی ما با یک سیستمی مواجه هستیم که به هر نحو ممکن تلاش میکند از تکثری که در جامعه وجود داره و اون میل به شناسایی شهروند جلوگیری بکنه، و از طریق یک نوع اقداماتی که اصولا فاصله داره با یک حکمرانی معمول و مطلوب تلاش میکنه میکنه که مردم خودش رو تحت فشار قرار بده. این هزینه که به نظام وجود داره تداوم اون مشروعیت زداییه و اینکه شجاعت در حال تکثیر شدنه. شما موقعی که سرکوب به عنوان زور، به بخش از زور رو به عنوان مشروع، به عنوان ابزار مشروع به کار میبرید، موقعی که مشروعیت این اعمال زور از دست برود، شهروندان یک کشور نافرمانی مدنیشون رو تقویت میکنن، چون اونها خودشون رو در موضع مظلوم میبینن و در برابر ظلمی که ساختاری هستش و چند لایه هستش تلاش میکنن با نافرمانی مدنی حرکت بکنن، اقدامات خودشون رو سازماندهی بکنن. هزینه که به نظام وارد میشه تعمیق این مقاومت مدنیه که ما در خیابان‌های تهران میبینیم، خیابان سایر شهرستان‌ها میبینیم، در نوع اشکال متنوعی که زنان ایران اتخاذ کردن برای به چالش کشیدن سیستم تبعیضی که علیهشون اعمال میشه میبینیم. از این منظر هزینه‌ای به نظام وارد خواهد شد که جنبش ضد تحقیر رو تقویت میکنه. مخصوص زنا هم نیست، خیلی از مردهای ما امروز مدافع برابری زن و مرد هستن و جامعه اصولا داره تغییرات خودش رو رویت پذیر میکنه و به حاکمیت هم نشون میده. اما از یه طرف هم یک خشونت ساختاریه که به منافع ملی کشور آسیب میزنه و به مردمی که خواهان حقوق طبیعیشون هستن هزینه های سنگینی وارد میشه و اصولا مسیر توسعه ایران رو کند میکنه و اصولا تو جامعه هم که این شهروندا به رسمیت شناخته نشند، خب ما شاهد یک توسعه متوازن و چند جانبه نخواهیم شد. از منظر کلی به اعتقاد من در حال حاضر این گونه اقدامات تعمیق مقاومت مدنی مردم در برابر نظامی هستش که به صورت ساختاری تلاش میکنه اونها رو نادیده بگیره، یعنی به نوعی مردم به خصوص زنان با کنش هایی که دارن اعلام میکنن که ما هستیم و در برابر این نظام مقاومت میکنیم. این هزینه سنگینیه که به نظام جمهوری اسلامی تحمیل خواهد شد و به نوعی در یک رویدادهای احتمال داره که این نظام جمهوری اسلامی غافلگیر بشه. یعنی با توجه به اینکه من مشاهده میکنم که جنبش ضد تحقیر در ایران در حال گسترشه و اگر ما تاریخی هم روند رو بررسی بکنیم این جنبش خیلی تکثیر شده، میلیونی شده و لایه های مختلف اجتماع تونسته نفوذ خودش رو گسترش بده.
صدای مشرب‌ها نجفی رو شنیدید، تحلیلگر سیاسی که از هزینه مسمومیت دانش آموزان دختر در مدارس ایران که این روزها زیاد شده برای جمهوری اسلامی گفت. وقتش صدای شما رو بشنویم.
الان یه ویدیویی دیدم که به یه مدرسه حمله شیمیایی شده بود و یه مادر بیچاره هم هی زاری میکرد و ناراحت بود برای بچه‌ش و نمیتونست بچه‌ش رو ببینه چون در مدرسه ها بسته بوده. بعد حسین حسین میکرد، میگفت یا حسین یا حسین یا حسین. مادر عزیزم، مادر گرامی، من خیلی متاسفم مشکلی براتون پیش اومده، ولی با حسین حسین گفتن در واقع دارید صداشو میزنید. همین حسینیا و حیدران که این بلا سر بچه های ما آوردن و تا حالا آوردن. یه خورده خواهش میکنم بیدار شید، دیگه بسته. این حسین اگه میخواست کاری بکنه برای شماها، این ذلت برای ما وجود نمی آورد.
فرمانده کل انتظامی کشور آقای رادان، پاشو خودتو جمع جور کن، به جای اینکه بری دنبال بی‌حجابا و هوش مصنوعی استفاده کنی و از این پیامک بدی و اینا، برو ببین که این بچه های مردم و دخترک های مردم و اینجوری با بمب شیمیایی و از این صحبت ها اذیت میکنه. برو به کار خودت برس.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
یک روز پس از آن که پدر کیان پیرفلک، کودک اهل ایزه که در جریان اعتراضات به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شد، در ویدیویی اعلام کرد که از افرادی که قوه قضاییه جمهوری اسلامی به عنوان متهم اصلی پرونده قتل فرزندش معرفی کردن شکایتی نداره، خبرگزاری فارس به انتقاد تند از او پرداخت. خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران در گزارشی میثم پیرفلک رو به تناقض‌گویی و حاشیه‌سازی متهم کرد و او را تحت تأثیر افکار همسرش زینب مولای راد دانست. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
روز سه‌شنبه پدر کیان پیرفلک و عموی او اعلام کردند که عباس کورکوری معروف به مجاهد کورکور را به هیچ وجه قاتل کیان پیرفلک نمی‌دانند. میثم پیرفلک پدر کیان در یک پیام ویدیویی گفت که به چشم خود دیدند که چگونه نیروی انتظامی به فرماندهی ایدی علیپور اتومبیل آنها را به رگبار بست.
به نام خدای رنگی کمان، میثم پیرفلک هستم، پدر جاوید نام کیان پیرفلک، بنده دادخواه خون پسرم هستم. من هیچ گونه شکایتی از مجاهد کورکور و بچه‌های ایزده نکرده و نخواهم کرد، چون من و همسرم به چشم خود دیدیم نیروهای امنیتی فرماندهی سردار ایدی علیپور ماشین ما را به رگبار بستند و مرا زخمی کردن، پسرم را به قتل رساندن.
تنها ساعتی بعد از این پیام ویدیویی سجاد پیرفلک عموی کیان هم در یک توییت این چنین نوشت: خبرهایی که از تریبون رسمی نظام در جهت قاتل سازی و قاتل تراشی برای کیان پیرفلک در حال انجام است، بسیار منزجر کننده و نفرت انگیز است. روز چهارشنبه اما خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران در یک گزارش پدر کیان میثم پیرفلک را به تناقض‌گویی و حاشیه سازی متهم و او را تحت تاثیر افکار همسرش زینب مولایی راد قلمداد کرد. فارس پرسیده که چرا او بعد از 5 ماه و مشخص شدن ابعاد حادثه ایزه و محکوم شدن یک نفر به اعدام به سخن آمده است. پرسشی که پاسخبان می تواند این باشد که پدر به سختی در حادثه برگبار بسته شدن اتومبیلشان و کشته شدن فرزند خردسالش، خود نیز 4 ماه در بیمارستان بستری بود و تحت چند عمل جراحی قرار گرفت. او حتی 28 روز از مرگ فرزندش بیخبر بود و سوی دیگر به گفته خانواده پیرفلک بیگناهی نیز در معرض اعدام قرار نداشت و انتظار خانواده یافتن قاتل حقیقی بود. میثم پیرفلک در بخشی از پیام ویدیویی خود از مردم می‌خواهد که به دنبال حقیقت باشند و تاکید می‌کند که نه فراموش می‌کند و نه می‌بخشد. پگاه بنی هاشمی حقوقدان در گفتگو با رادیو فردا:
یکی از اشکالات بسیار مهمی که وجود داره مسئله ادله اثبات دعوا هست. ما در قوانین کیفری ایران میدونیم که اقرار و بعد از اون شهادت یکی از مهمترین ادله اثبات دعوا هست. در ارتباط با این پرونده ما مسئله شهادت پدر و مادر کیان پیرفلک رو داریم. 2 نفر که در حین تیراندازی در ماشین حضور داشتن و با چشمای خودشون واقعیت رو دیدن. حالا در شرایطی که 2 تا شاهد بزرگسال عاقل و بالغ که میتونه شهادتشون پذیرنده باشه از طرف قوه قضاییه، به قول عموی کیان پیرفلک انگار قوه قضاییه تلاش داره که در این پرونده قاتل سازی بکنه و شخص دیگه‌ای رو که در واقع عباس کورکوری هستش رو به جای قاتلین اصلی معرفی کنه. حتی در بخشی از صحبت‌های مادر کیان پیرفلک این موضوع در واقع خاطر نشان میشه که بلافاصله بعد از اینکه این تیراندازی اتفاق میفته، کسانی که مسبب خود این تیراندازی بودن میان جلو و از خانواده میخوان که کیان پیرفلک رو برسونن به هلال احمر. بنابراین به نظر میرسه که در اون لحظات مادر کیان پیرفلک حتی مواجهه صورت به صورتی داشته با کسانی که اقدام به این تیراندازی میکنن. در چنین شرایطی که شهادت 2 نفر وجود داره در پرونده، چطور امکان داره که قوه قضاییه بخواد در این رابطه شخص دیگه ای رو به جای اشخاص اصلی به عنوان قاتل کیان پیرفلک معرفی کنه؟
اتهام تناقض‌گویی که خبرگزاری فارس به میثم پیرفلک وارد کرده است در حالی است که زینب مولایی راد همسر او نیز در مراسم خاکسپاری کودکشان عیناً همین حکایت را به دقت برای انبوه جمعیت حاضر روایت می کند.
یکیشون داده برگردیم میدونیم کیان چی گفت؟ درده بجنم بابا این نفر رو به پلیسا اعتماد کن، برگرد، خوبیمونو میخوان. میخوان در جا دور ماشین رو به رگبار بستن.
بچه های خودمون بردن
خود نیروهای اما شخصی بچه ما زدن بس دارم.
درباره صدور حکم اعدام برای مجاهد کورکور که حتی اولیاء دم کیان او را قاتل نمی‌دانند، رادیو فردا دیدگاه مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی را جویا شده است.
سال 88 در اعتراضات جنبش سبز یک کارمند حراست وزارت کشور یک دختر خانم 27 ساله به نام ندا آقا سلطان رو کشت. همه مردم خونریزی لحظه دردناک مرگ او رو دیدن، قاتل رو هم مردم گرفتن. با این حال یک سال بعد حکومت و صدا و سیما مستندی ساختن که توش ادعا میشد نامزد او و یک خبرنگار او رو در آمبولانس کشتن و اون چیزایی که مردم دیدن نمایشنامه و فیلم بوده. ببینید این بازی از اون سال تا الان، اصلا دقیق‌تر بگم از ابتدای جمهوری اسلامی تا الان، همیشه ادامه داشته. نخبگانی که توسط دستگاه‌های اطلاعاتی ترور شدن، کسانی که در زندان‌ها کشته شدن، کسانی که زیر بازجویی‌ها کشته شدن، کسانی که توسط عوامل حکومتی در خیابان‌ها در اعتراضات کشته شدن. حکومت به مصداق الغریق یتشبث به کل حشیش به زمین و زمان چنگ میزنه، هر چیزی رو قاتل معرفی میکنه جز قاتل اصلی رو. چرا؟ چون حکومت‌های استبدادی مجبورند برای نیروهای سرکوب حصار امن و ایمنی فراهم بکنند.
کیان پیرفلک 9 ساله روز 25 آبان ماه در میانه اعتراضات زن زندگی آزادی در ایزه به دنبال حمله نیروهای حکومتی به اتومبیلی که حامل او و خانوادش بود کشته شد و انتساب قتل او به مجاهد کورکور و صدور حکم اعدام برای او در حالی است که اعترافات اجباری تحت شکنجه سنتی دیرینه برای قوه قضاییه و ضابطان آن در همه سالهای سلطه جمهوری اسلامی بر ایران بوده است. به جز مجاهد کورکور، قوه قضاییه چند تن دیگر از جمله بهمن بهمنی را نیز به دست داشتن در حمله به معترضان در ایزه و کشتن چند تن از جمله کیان پیرفلک متهم کرده است.
مقام های حکومتی کشتار 25 آبان ایزه رو اقدامی تروریستی عنوان کردن، اما زینب مولای راد مادر کیان پیرفلک در مراسم خاکسپاری پسرش تاکید کرد ادعای حکومت در مورد حمله تروریستی دروغه و نیروهای حکومتی خودروی شخصی این خانواده رو به رگبار گلوله بستن. به هر حال خبرگزاری فارس نه تنها میثم پیرفلک پدر کیان رو به تناقض‌گویی متهم میکنه که پدر مهسا امینی دختری که شهریور ماه سال گذشته کشته شد و پس از بازداشت از سوی گشت ارشاد در این مرکز جانباخت رو به تناقض‌گویی متهم میکنه. گزارشی که شنیدید از الهه روانشناس بود.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690، از ساعت 2:30 دقیقه بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
مهران رعوف شهروند ایرانی بریتانیایی محبوس در زندان اوین با انتشار نامه انتقاد کرده که زندانیان دو تابعیتی در ایران از حقوق شهروندی خود محرومند و نوشته که جمهوری اسلامی از آنها به عنوان یک کالای با ارزش در بدبستانهای خود با دیگر دولتهای جهان استفاده می کند. گفتگوی محمد زرقامی رو بشنوید با یکی از دوستان آقای رعوف، ستار رحمانی، فعال سیاسی در بریتانیا.
خب ما در مورد آقای رعوف کمتر شنیدیم و حتی در بین صحبت‌هایی که مقام‌های بریتانیایی هم داشتند و تبادل زندانی هم که صورت گرفته نام آقای رعوف غایب بوده و این بار این صحبت، این نامه از سوی آقای رعوف به چه معناست؟
ببینید خب تلاش‌های بسیار زیادی شد که مهران از طرف دولت بریتانیا حمایت بشه، ولی اینا هر بار هر جلسه‌ای که ما داشتیم با وزارت امور خارجه و مسئولین اینها به نوعی از حمایت از اون سر باز زدن. در آخرین جلسه‌ای که من رو دعوت کردن وزارت امور خارجه، جلسه‌ای بود که من، خانواده تهباز، نازنین زاغری و تعداد دیگه‌ای از دولت اونجا شرکت داشتیم و در اون جلسه هدفش این بود که به دولت بریتانیا برای آخرین بار اصرار بدیم که شما وقتی که معامله کردید با دولت ایران چند نفر رو پشت در گذاشتین، اونا رو مطرح نکردین و دلایل خودمون هم ارائه دادیم. خب اینم باز تأثیر تاکنون نگذاشته و کماکان اینو ایمیل میفرستن که مفاعلیت های خواهید کرد. مهران خب احتمالا در جریان این از طرف خانواده‌اش هست که دولت بریتانیا حاضر نیست هیچ گونه مسئولیتی در قبال شهروندان خودش بپذیره مگر اینکه فشارهای بسیار زیاد بین‌المللی پیش بیاد. نمونه نازنین زاغری.
خب چرا در مورد آقای رؤوف تا کنون چنین اتفاقی نیفتاده و الان شما اشاره کردید به خانواده آقای رؤوف و حتی در نامه هم ایشون اشاره میکنه به شرایط زندانش و اینکه امکان تماس با خانواده‌اش رو نداشته، اما ما در این مدت هم از خانواده آقای رؤوف هم چیز زیادی نشنیدیم یا عکس العملی ندیدیم؟
بله ببین، خانواده رؤوف به هر دلیلی نمیخوان مستقیما وارد این ماجرا بشن، فکر میکنن بر اساس توجیهات غیر واقعی که از طرف شاید مقامات جمهوری اسلامی بهشون کردن که دخالت نکنید، اگر شما دخالت کنید وضعش بدتر میشه و اینا.
اونها در ایران هستن؟
نه، در آمریکا. بیشتر خانوادهشون خواهر و برادرش در آمریکا هستن و یه خواهرش هم در فرانسه هست، مادرش هم در آمریکا است. به هر صورت اینها از ترس این که وضع مهران بدتر نشه اینا دخالت نکردن و از من خواستم به عنوان نماینده خانواده در رسانه ها در ارتباط با دولت بریتانیا و همینطور رسانه های دیگه و نهادهای دیگه مثل هفت بریم تماس بگیرم و مسئله مهران مطرح کنم. ببینید، دلیل این که دولت بریتانیا نمیخواد وارد این ماجرا بشه اینه که اینا یه سری منافع در ماندن جمهوری اسلامی در رابطه حسنه داشتن با اونا، البته در زیر پرده و ظاهرن با اونم مخالفن، اما در حقیقت منافع دولت بریتانیا است که نمیذاره از شهروندان خودش هم دفاع بکنه. این به این معنا میشه که حالا رؤوف نامش درست نوشته، به این معنا میشه که قربانی دو طرفن. از یه طرف جمهوری اسلامی دو تا بیتی اصلا به رسمیت نمیشه نگه، شما باید بگیم یا کشور ایران هستیم یا تابعیت کشور دیگه، ما دو تابعیتی نداریم. از طرف دیگه دولت بریتانیا غیر مستقیم اینها را شهروند خودش نمیپذیره. اگر واقعا اینها را به عنوان شهروند بپذیره، اگر فرض کنیم مهران انگلیس دنیا بود و خانوادهش اینجا بود، مسلما همچون نازنین زاغری فشارهای بیشتری بهش میومد که بتونن این از زندان آزاد بکنن. اما میگم قربانی هر دو رژیم شده و به ناچار مجبور شده این نامه رو بنویسه. این واقعا ظالمانه بود. 99 ماه در بند دوی الف ماندن و بعد هیچ اجازه مرخصی نداشتن و کسی رو نداشته باشه که بره بهش سهر بزنه در ایران، حالش رو بپرسن. و این مجموع شرایط طاقت فرسایی برای مهران ثمر شکنه و ایشون خوشبختانه همونطور مقاوم وایسادن و از حق خودشون دفاع میکنن.
بله.
اما این به این معنا نیست که ما اینجا سکوت کردیم. من به هر صورت در توان ظرفیت شخصی خودم این کار میکنم و مسئله را از طریق وزارت امور خارجه انگلستان دنبال خواهم کرد و در آینده شاید بتونیم این دولت بریتانیا رو مجبور بکنیم که از طریق سفارتش در ایران یه نماینده‌ای بفرسته، حداقل حال مهران رو بپرسن که سلامتیش چطوره یا چیزی احتیاج داره، از این حرفه کارهای ابتدایی بتونن بکنن برای مهران.
گفتگوی محمد زرقامی رو شنیدید با ستار رحمانی از دوستان مهران رؤوف، شهروند ایرانی بریتانیایی که در 25 مهر ماه 1399 با هجوم نیروهای سپاه پاسداران به منزلش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. اون ماها در حبس انفرادی طولانی مدت نگهداشته شد و در نهایت روز شنبه 22 خرداد ماه به بند عمومی در زندان اموی منتقل شد. وکالت او بر عهده مصطفی نیلی بود که خود این وکیل دادگستری هم مدتی بعد زندانی شد. پیشتر یکی از نزدیکان آقای رؤوف به خبرگزاری صدای آمریکا گفته بود که او با اتهاماتی کلیشه‌ای و از قبل آماده شده از جمله تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و اتهامات امنیتی دیگر از جمله وابستگی به گروه‌های معاند و مارکسیست روبروست. به هر حال جمهوری اسلامی سال هاست که شهروندان دو تابعیتی رو بازداشت میکنه و بابت آزادی اونها از دولتهایش اونها پول دریافت میکنه. در ادامه این مجله شبانگاهی از شما دعوت میکنم شنونده تماشاگران باشید. پیش از اون اما من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان هستید در آرامش باشید، شاد باشید و مانا.
یه زندگی نرمال حق هر کسی رو.
توی این 40 سال تنها چیزی که نبوده عدالت.
کسی که مثل خود من این همه وطنش رو دوست داره توی فکرش این باشه که بره یه کشور دیگه.
در کنار مردم بودن یه سال دیگه.
سلام، به برنامه رادیویی تماشاگران خوش اومدید. کاری از گروه ورزش رادیو فردا. من سعید پیرمحمودی هستم و به همراه همکارم مهسا باقری در دقایق پیش رو با شما خواهیم بود. بشنویم سرخط مهمترین خبرها در تماشاگران امروز چهارشنبه 23 فروردین.
تیم ملی فوتبال زنان ایران در مسیر المپیک 2024، تیمی که به شرط حمایت میتواند شگفتی ساز شود.
مسابقات کشتی آزاد قهرمانی آسیا، شاگردان پژمان درستکار در انتظار یک قهرمانی دیگر.
خشم کریستیانو رونالدو از نتایج النصر و پایان کار رودی گارسیا در فوتبال عربستان.
روزنامه رکورد پرتغال خبر داد پیشنهاد نجومی الهلال برای خرید مهدی طارمی.
و نیمکت لرزان تیم‌های باشگاهی فوتبال ایران و سندروم نیمکت‌های بیقرار.
تیم ملی فوتبال زنان ایران که برای مسابقات دور اول انتخابی المپیک پاریس به میانمار سفر کرده بود به ایران برگشت. زنان ملی پوش ایران در دو بازی مقابل میانمار به میدان رفتن و با یک برد و یک تساوی به دور دوم انتخابی المپیک صعود کردند. مریم آزمون سرمربی ایران با اشاره به قدرت میانمار که رنکینگ بالایی داره از عملکرد شاگردانش تمجید کرده.
با توجه به شرایط بسیار سخت هوایی که اونجا بود، دمای هوا 40 درجه و رطوبت فوق العاده بالا، و البته میانمار هم جز تیم‌های خوب آسیا و جهان هست و توی رنکینگ هم 24 رده از ما بالاتر بود، توی آسیا هم جز تیم 8 رده آسیا است و این موفقیت رو من تبریک میگم به همه دختران فوتبالی و تمام زنان سرزمین.
مرحله دوم انتخابی المپیک آبان ماه سال جاری برگزار میشه و ایران باید مقابل قدرت‌های مثل چین، استرالیا، ژاپن و کره جنوبی قرار بگیره. زهرا قنبری ملی پوش ایران از برنامه‌ریزی برای حضور در مرحله نهایی انتخابی المپیک گفته.
7 ماه فرصت داریم و اونجا واقعا رقیبامون خیلی خوبن، خیلی قوین، ولی خب باید تو این 7 ماه انشالله بتونیم به شرایط ایدئال برسیم که اونجا هم بتونیم انشالله نتیجه خیلی خوب و در شأن فوتبال بانوان بگیریم.
و زهرا خاجوی دیگر ملی پوش ایران معتقده تیم ملی فوتبال زنان ایران میتونه زنگ خطر رو برای آسیا به صدا در بیاره.
تونستیم از مرحله اول مقدماتی المپیک 2024 صعود کنیم و راهو برای فوتبال بانوانمون تو آسیا باز کنیم. قطعاً این شروع کار ما، هدفمون اینه که از مرحله بعدی هم صعود کنیم و بتونیم زنگ خطری برای فوتبال آسیا باشیم.
از فوتبال زنان بریم به کشتی. مراسم قرعه کشی 33 دوره مسابقات کشتی آزاد قهرمانی آسیا در آلماتی قزاقستان برگزار شد و آزادکاران ایران حریفانشون رو شناختن. این مسابقات از ساعت 9 صبح پنجشنبه در 5 وزن اول شروع میشه و علیرضا سرلک در 57 کیلو، رحمان عموزاد در 65 کیلو، مرتضی قیاسی 70 کیلو، امیرحسین کاوشی در 79 کیلو و مشتاق گلیج در 97 کیلو برای ایران روی تشک میرن. مسابقات کشتی آزاد قهرمانی آسیا در 5 وزن دوم هم روز جمعه برگزار میشه و یاسین رضایی در 61 کیلو، حسین ابوذری در 74، علیرضا کریمی در 86، ارشک محبی در 92 کیلو و امیررضا معصومی در 125 کیلوگرم برای تیم ملی کشتی آزاد ایران روی تشک خواهند رفت.
از کشتی سری بزنیم به فوتبال اروپا. روزنامه رکورد چاپ پرتغال از پیشنهاد باشگاه الهلال به مهدی طارمی، ملی پوش ایرانی پورتو خبر داده. این روزنامه با انتشار تصویری از طارمی روی جلدش نوشته الهلال برای خرید مهاجم پورتو علاقه نشون داده و پول زیادی برای جذب او خرج میکنه. همچنین چند رسانه دیگه پرتغال هم این خبر رو منتشر کردن و نوشتن الهلال با پیشنهادهای نجومی به دنبال جذب مهدی طارمی از پورتو و لیونل مسی از پاریس سن ژرمنه.
از پیشنهاد الهلال به طارمی بریم به دیگر تیم متمول فوتبال عربستان. باشگاه النصر که در یکی از بزرگترین نقل و انتقال‌های تاریخ فوتبال کریستیانو رونالدو رو جذب کرده، بعد از تساوی در بازی این هفته مقابل الفیحاء اختلافش با الاتحاد در صدر جدول به 3 امتیاز رسید. موضوعی که با خشم رونالدو همراه شد و البته رودی گارسیا سرمربی النصر رو در آستانه اخراج قرار داد. اخبار مختلفی درباره سرنوشت مربی النصر منتشر شد، اما روزنامه مارکای اسپانیا از اخراج گارسیا خبر داده و نوشته رابطه ضعیف این مربی با رختکن و به خصوص فوق ستاره النصر یعنی کریستیانو رونالدو کار این مربی رو در فوتبال عربستان به پایان رسوند.
اما همونطور که در سرخط خبرها شنیدیم، لیگ برتر فوتبال ایران تا اینجای فصل رکوردداری بیشترین تغییرات مربی بوده. در حالی که 5 هفته تا پایان لیگ برتری باقی مونده، 10 بار مربیان در سطح فوتبال باشگاهی ایران تغییر کردند که در مقایسه با لیگ‌های آسیایی یک رکورد و بعد از لیگ برتر انگلستان با 12 تغییر و لیگ 1 فرانسه با 11 تغییر، لیگ برتر فوتبال ایران در رتبه سوم قرار داره. نکته جالب اینجاست که دو تیم صنعت نفت آبادان و نفت مسجد سلیمان هر کدوم 3 بار مربیاشون رو تغییر دادن که در نوع خودش یک رکورده. سایر تغییرات مربوط به تراکتور، نساجی، گلگهر و فولاد خوزستانه. هرچند لیگ برتر 22 هنوز تموم نشده، اما نسبت به فصل گذشته فعلا یک تغییر کمتر داشته. مربیان باشگاهی در فصل گذشته 11 بار تغییر کرده بودند. اما در بخش بعدی و با مهمان امشب تماشاگران درباره شرایط مربیان و تغییرات پی در پی در فوتبال باشگاهی ایران گفتگو می‌کنیم.
در بخش گفتگوی ویژه هستیم و پیام یونسیپور خبرنگار ورزشی از اتریش همراه ماست. پیام سلام، خوش اومدی به تماشاگران. به نظر چرا در فوتبال باشگاهی ایران مربیان ثبات کاری ندارن و تا این اندازه شاهد تغییرات پی در پی هستیم؟
سلام مهسا، در پاسخ به این سوال شاید من بتونم ساعت‌ها صحبت بکنم، اما بذاریم خیلی خلاصه و مفید بگیم که وقتی شما به عنوان یک مدیر عامل در باشگاهی دولتی یا حتی در باشگاه‌های خصوصی که ماهیت خصوصی واقعی رو ندارند انتخاب میشین، در مواجهه با هر بحران به خاطر اینکه میدونین جایگاه خودتون هم متزلزل هست، بلافاصله به اولین گزینه‌ای که فکر میکنین یک قربانی جدید هست. دو شکست، سه ناکامی پیاپی، به دست نیاوردن نتیجه، انتقاد هواداران، انتقاد رسانه ها، بلافاصله میتونه یک قربانی بسازه و چه کسی بهتر از مربیان باشگاه ها. اگر حتی نگاه بکنیم متوجه این موضوع میشیم که چرخه مربیانی که در فوتبال ایران حضور دارند هم آنقدر گسترده نیست. یعنی فوتبال ایران نه تنها سال هاست که بازیکن سازی درستی نداره، نه تنها سال هاست که در اون چرخه دولتی بودن خودش فرو رفته، که حتی متاسفانه مربی هم دیگه نمیتونه پرورش بده.
پیام، ولی بیشتر به نظر میاد این داستان شامل مربیای ایرانی شاغل در لیگ میشه نه خارجی‌ها. میتونه این موضوع به خاطر این باشه که شاید مربیای ایرانی دانششون به روز نیست؟
من نمیتونم همه مربیان ایرانی رو در یک ظرف قرار بدم و بگم همه اونها از نظر دانش فنی ضعیف هستن، اما میتونم از این زاویه نگاه بکنم که مربیان خارجی که تازه زیاد هم شاید بعضا اسم و رسم دار نبودن وارد فوتبال ایران و در لیگ‌های ایران مربیگری کردن و اومدن، خب چه نتایجی گرفتن. همین هم به جدول رده‌بندی نگاه بکنیم که سپاهان با یک مربی خارجی پیشتازی میکنه، استقلال همینطور با یک مربی خارجی داره تعقیب میکنه سپاهانو و جدیترین تیم شده بعد از سپاهان برای کسب عنوان قهرمانی. پرسپولیس، خب یحیی گلمحمدی جزء همون مربیانیه که نمیشه تو اون ظرف قرارش داد. یا تراکتور پس از اومدن مربی خارجی چقدر متحول شد. من تصور میکنم که به هر حال دانش مربیان ایرانی به خاطر قرار گرفتن در این چرخه کاری همیشگی که یک سری میدونن همیشه بازار کار قرار خواهند داشت پیشرفت نمیکنه و بعضی از مربیان دیگه مثلا انگیزه ای پیدا نمیکنن به خاطر نداشتن اون لابی ها یا حمایت های سیاسی که بتونن سرمربی تیم بشن، به خاطر همین مثلا دنبال دانش افروزی نمیرن.
ممنون از شما پیام یونسیپور خبرنگار ورزشی که مهمون امشب تماشاگران بودی.
به دقایق پایانی برنامه رسیدیم و منهای ورزش امروز رو مرور می‌کنیم. رسول خادم، قهرمان سابق کشتی المپیک و جهان، با انتشار نامه‌ای در اینستاگرامش خطاب به خدا، متن جالبی نوشته و به مسئولان جمهوری اسلامی و نمایندگان مجلس طعنه زده که فکر می‌کنن حرفشون در حکم حرف خداست. خادم در انتهای این نامه نوشته: خدای من دختری است 7 ساله و در عمل بدون سرپرست که حدود 6 سالی در مراکز بهزیستی زندگی کرده و نامش یکی از نام‌های خداوند است.
اما برنامه ورزشی تماشاگران همینجا به پایان میرسه و تا روزی دیگه که از طریق رادیو فردا دوباره با شما باشیم، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون.